بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله امناء المعبود. با اجازه محضر شریف همه حضار محترم وارد یک بحثی تحت عنوان درس هایی از محضر مبارک حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف می شویم، چون منبر رفتن و موضوعات بحث مطرح کردن به وفق اون چه که خواسته قلبی شما عزیزان باشد، برای مثل منی که احاطه علمی و عملی به سرائر وجودی و به دلهای عزیز شما نداریم، مشکل است و نمیدونیم که چه کنیم بتونیم حق شما را که عمرتون را جانتون را در اختیار ما قرار می دهید و با تشریف فرماییتون و نشستن در محافل مسئولیت عظیمی بر عهده ما نهاده می شود که نمی دانیم باید به چه صورت حقتون را ادا کنیم. برای همین است که ما قائل به صاحبان عصمت هستیم و میگیم حتما باید مردم برای مسائل معنوی و روحشون یک کسی رو داشته باشن که اون کس احاطه تام داشته باشد به جان مردم. این حق شماست، بزرگترین حق شما در نظام هستی این است که کسی برای شما حرف بزند، سخن بگوید که شما رو بسازد و بتواند که اون چرا که لایق جان شماست به شما القا کنن. ولذا از مهمترین حقوق بشر این است که بشر انسان کامل میخواهد و درد همه ما در فراق وجود مقدس حضرت بقیت الله این است که کسی که احاطه به جان ما داشته باشد و ما را از ما به مراتب بهتر بشناسد و خیر و سعادت ما را از ما به مراتب بهتر تشخیص بدهد، ما یه همچو کسی میخواییم. این خواسته شما حق شماست. خدایی که شما را آفریده است و این خواسته را هم در شما به وجود آورد، حق شماست که این خواسته تون برآورده بشه. ولذا شماها کم نیستید، ارزش شما اینقدر هست که حقیقت امر اینه که باید حضرت بقیت الله برای شما منبر بره، او باید برای شما حرف بزنه. خودتون را کوچیک دست نگیرید، چون برای اینکه میخواهید برای الالعبد ساخته بشی و به صورت انسان هم در عالم غیب محشور بشی. اون کسی که قدرت داشته باشد من و شما رو به صورت انسان بسازد، قطعا اون انسان کاملی است که خود ساخته شده است، ولذا این حق شماست. حالا از باب درماندگی و اضطرار و به تعبیری احکام ثانویه و حق ثانویه، حالا مثل ماهای منبرهای شما رو اشغال کردیم، شدیم گوینده های شما که واقعا خجالت میکشیم، نه خبر داریم، نه از ذات خودمون خبر داریم، نه خودمون رو اون جوری که باید باشیم میشناسیم و نه به جان عزیز شما احاطه داریم، مگر اینکه توسل کنیم به زید ولایت اهل بیت علیهم السلام و از محضرشون استدعا کنیم که محبتی بفرمایند، ماها رو مورد منت خودشون واقع بسازند، یه چارت کلمه حرفی از اونها، حالا یا به لفظش یا به مفهومش یا به یک نحوی، اونها رو به شما جنبه یه ضبط صوت منتقل کنیم. اون وقت شما هستید و آقایشون، شما هستید و صاحب عصمتشون، ما کاری نیستیم. مایی که نه از خودمون خبر داریم، نمیدونیم که در درون خودمون حتی چی میگذره، به سرائر وجودی خودمون اطلاع نداریم، تو بزنگاه ها میبینیم کم میاریم، نمیتونیم راه رو درست اون طوری که خواسته حضرت بقیت الله از پیش برویم و بالا بریم، چجور میتونیم مسئولیت شماها رو پیدا کنیم؟ ولذا بعد از جلسه دیروز همینجور خلجان، خدایا چه کنیم، چی بگیم؟ این مجالس تعطیل بشه، حیفه. برپا باشه، گویندش مثلا بنده، چجوری باید حرف بزنیم که بتونیم این همه عزیزان را فردای قیامت شرمنده نباشیم؟ اینجا که مستر کسب نیست که، ما هم میتونیم یک چرخ دستی بگیریم، یه چهار تا خربزه توش بذاریم، پنج تا اندوانه بذاریم، یه چهار کیلو گوجه بذاریم و بریم خیابون. خلاصه غروب یه چیزی گیر میاد، این همه مورچه ها دارن روزی میخورن، ما که نباید اینجاها رو مستر روزی و کسب مادی من قرار بدیم؟ گیریم، نمیدونیم چه کنیم. یه درموندگی عجیبیست که وامونده رو میمونیم، نمیدونیم راه را با شما چجور بریم. اینه که توسل اساس ماست، ما راهی نداریم جز این که به محضر مقدس آقا جانمون حضرت بقیت الله توسل داشته باشیم که آقا یه جوری خودتون کارها رو سر صورت بدید، برنامه ریزی بفرمایید. بر ما هم لازم است که قابلیتی فراهم بیاریم، زمینه‌ای درست کنیم. یکی از نکته ها که خیلی این نکته ما را به خودش جذب می کند اینه که ما به همدیگر رسیدیم، التماس دعا داریم. اونچه که از ظواهر روایات معلوم می شود، هم حضرت بقیت الله از ما التماس دعا دارند، هم ما هم که آقای ماست از آقا جانمون التماس دعا داریم. آقا طبق بعضی از روایات فرمودن که برای فرج من دعا کنی. ما هم که از آقا التماس دعا داریم، خب احتیاج ما هم که یکی دوتا نیست، ما هم خیلی درمانده تو راهیم. از اینکه آقا از ما التماس دعا دارد، اون رو هم بلد نیستیم که برای آقا چی جور دعا کنیم، چی بگیم که یه وقتی در محضر مبارک آقا دعای ما به صورت جسارت نباشه. بلد نیستیم که چی بگیم. بگیم خدایا امام زمان یه کاریش بکن گناه نکنه، این لفظ شد، چی بگم الان؟ بگم خدایا امام زمان را یه جوری بکن که ایشون اطاعت تو رو بکنن، اینجوری دعا بکنیم. خدایا امام زمان رو عاقبت به خیرش بکن، چی دعا بکنیم، چی بگیم؟ میمونیم. فکر ماها هم در همین حدود. ما الان از همدیگر التماس دعا داریم، چی بگیم؟ به هم میرسیم آقا التماس دعا. خب شما هم قول دادی به دوستت که چشم من دعات میکنم، چی دعا میخوایی بفرمایی؟ خب در حد این که سلامت داشته باشد خیلی خوب، از این گونه دعاها هم میشه. این دعای اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن، این نحو دعا رو باز هم ما رفتیم از محضر مبارک صاحبان عصمت یاد گرفتیم. ائمه ما به ما فرمودن شما برای این آقای ما، برای این عزیز ما اینجوری در پیشگاه خدا دعا بفرمایید. وقتی میخواهید که از خدا برای او چیزی درخواست کنید، درخواست کنید به این نحو: اللهم کن، که منتهی این کاف در اون لام ادغام میشه، حروف یرملونه، میگیم کل ولی کرد، کنه فعل امر، خدایا باش، لولی که برای ولی خودت. این ولی را هم به ما معرفی کردن. این ولی اسمش هست الحجت ابن الحسن، اون آقایی که اسمش حجت هست، حجت پسر حضرت حسن علیه السلام. خدایا باش برای ولی خودت، که اسم این ولیت حجت ابن الحسن هست، که صلواتو که علیه و علی آبائه، که این صلوات تو، حالا اگه این فی هذه الساعه رو به همینجا بگیریم، یا این که فی هذه الساعه رو از چیزی به اون کن بگیریم، باش برای ولی خودت در همین ساعت و فی کل ساعت و در تمام ساعتها برای او باش حافظن، حافظش باش، و قائدن، جلودارش باش، ادامه بفرمایید، و ناصرن، کمککارش باش، و دلیلن، راهنمایش باش. دو تا اسم دیگرم داره، بله، و عینم، چشمش باش، و یک کلمه دیگرم هم، و ولیم، برای او حافظ باش، دلیل و راهنما باش، قائد باش. قائد اونی که افسار کشه، جلو راه میره و دیگری رو پشت سرش میبرد. رهبر یک کشور رو عرب ها میگن قائد، قائدن یعنی رهبر ما، پیش روی ما، کسی که جلو میره دیگری پشت سرش میره. تو برای این ولیت، ولیم اول ولی باش، حافظم نگهدارش باش، قائدم جلودارش باش، دلیلم راهنمایش باش، عینم چشمش باش. حالا این عین را اگر چشم بگیریم، چشم او باش، اگر عین رو ذات بگیریم اصلا تو خود او باش. ای خدا چی شده؟ این عین را دو جور معنا کنیم، برای او عین باش یعنی چشمش باش. دیگه اینجا عین 70 تا معنا به تعبیر طلبگی داره، کلمه عین 70 تا معنا داره. جاریه رو کنیز، دختر کنیز رو هم میگن عین، چشمه رو هم میگن عین، چشم رو هم میگن عین. عین شی، نفس شی، ذات شی، حقیقت شی. خدایا عین او هم باش، چشم او باش، چشمه او باش، خود او باش. کدوم معنا کنیم؟ ظاهراً الان با لفظ چشم بیشتر جور شاید در بیاد، چشم او هم باش. تا کی این 6 تا اسم را در حق او اعمال کن؟ برای این آقا ولی باش، حافظ باش، دلیل باش، ناصر باش، کمککارش باش، کمکش کن، چشمش باش. تا کی؟ حتی. این دعا خیلی برای آقا ماشاءالله یک دعای دائمی است. حتی تسکنه، حتی تا اینکه ایشون سکونت بدهی ارزک، زمینت را. حتی تسکنه، او رو بیاری توی زمین ساکنش کنی، اسکانش بدی. این تسکنو به تعبیر طلبگی رفته باب افعال اسکنه، یعنی مسکن داد فلانی را. یه وقتی شما خودتون یه جایی ساکن میشوید، یه جایی دیگری را مسکن میدهید. خدایا این آقا را ولی و حافظ و ناصر و راهنما و دلیل و چشم و همه چیزش باش، تا اون وقتی که او رو بیاری توی زمینت جا بدی، اسکان بدی. و تمتعه فیها طویلا، و او را هم در این زمین، فیها در این زمین، در این عرض بهرور، بهربرداریش بدی و متمتع و بهربرداری کنه از این زمین تا یه مدت طولانی. ما دعایی که الان آقا جان در حق ما دعا داره، التماس دعا داره، ائمه به ما یاد دادن به امام زمان اینجوری دعا بفرمایید. نحوه دعا رو در این جمله که اسمش هم گذاشتیم دعای فرج، دعا برای امام زمان، ما برای آقا جانمون اینجوری میخواییم. از خدا میخواییم که خدا برای ولی خودش ولی باشد. آقا میگیم اللهم کل ولیه که بار الله، تو برای ولی خودت ولی باش، حافظش باش، ناصر و کمککارش باش، دلیل و راهنمایش باش، قائد و جلودارش باش. تو پیش برو و ایشون دنبال سر تو بیاد. این دعا رو دقت بفرمایید. اینه که استادمون تو اون ابیات میگه سبا گو اون امیر کاروان را. آخه بعضی ها الان ما عادتی که داریم با آقا میگیم بیا، طبق این دعایی که داریم برای آقا میکنیم، با آقا میگیم تو دنبال خدا برو. الان ما داریم چی دعا برای آقا میکنیم؟ دعا برای آقا میکنیم که خداوند قائد آقا باشه، خدا رهبر آقا باشه، خدا دلیل آقا باشه. دلیل یعنی راهنما. یه کسی دستونو میگیره از این کوچه به اون کوچه، در خونه میرسن، اینجا آقا خونه فلانی است، اینو میگیم آقا راهنمای ما. شبای عملیات یه سری نیروها بودن، نیروهای اطلاعات عملیات، اینا از قبل رفته بودن منطقه رو شناسایی کردن. شب می آمد یکی این گردان رو این مسیر می برد به مسیر، می گفتیم دلیل راهنما. خدای تو برای آقای ما دلیل باش، راهنماش باش، راهنمایی کن. برای آقای ما ناصر باش، کمکش کن.
برای آقای ما تو قائد باش، تو جلو افسارو بکش، تو برو او پشت سرت بیاد. قائد، رائد، اینا لفظای عربی همه بار علمی داره، همه بار معنا و لغتی داره. قائدش باش. اینقدر این شیشت و صفت رو نسبت به او ادامه بده، یعنی دائما تو ولی باش، او در تحت ولایت تو باش. دائما تو ناصرش باش، او منصور تو. دائما تو قائدش باش، او هم پیرو تو، شیعه تو، به دنبال تو باش. تو امامش باش، او مأمومت باش. تو راهنما باش، ایشون هم، یعنی تو دلیل باش، او مدلول باشه. تا اون آخر، تا کی این ادامه پیدا کنه؟ تا اون موقعی که لطف کنی تو او رو بیاری در زمینش ساکن کنی و یک مدت طولانی انشاءالله آقا در زمین بهره برداری کنه. تمتع یعنی نفع بردن. یک کسی خونش رو به دیگری اجاره میده، مستأجر بهش مثلا مبلغی پول میده، در ازای این پول دادن از خونش استفاده میکند، اینو میگیم تمتیع، استفاده کردن. یه زنی خودش رو به صیغه متعه موقت در اختیار دیگری قرار میدهد که چند مدتی، چند ساعتی، چند سالی این آقا از این زن استفاده کنه، ازش فایده ببره. اینو میگیم تمتع. حج هم که میگن حج تمتع، اونم همینه، اونم یه معنایی داره. تمتیع یعنی لذت بردن. خدایا آقا جان را در زمین ساکنش کن و تمتعه، او را بهرش بده که لذت ببره در این زمین یک مدت طولانی. تمتعه فیها طویلا، باز کوتاه هم نباشه، چون جان آقا به لب آمده تا او رو بیاری در زمین اسکانش بدی. حالا که اسکانش دادی، الان که در حدود 1200 نمیدونم چند ساله، چقدر آقا؟ 1277 ساله که الان آقا جان غایبه، همش در درده، همش در رنجه، همش در گرفتاریه. خب حالا آقا تشریف فرما بشه روی زمین، بعدم یک دفعه 50 سالی، 2 سالی، 5 سالی، 10 سالی، آخه ای اندازه؟ نه، طویلا. این طویلا رو هم یک طویلایی به تعبیر طلبگی ما، یک نحوه طولانی که دیگه آقا به یک تعبیری راضی بشه از این همه فراق. که حالا وصال بعد از فراق حاصل شد، اقلا بیارزه. تمتعه فیها طویلا. ما الان دعایی که در حق آقا داریم این، آقا هم شبان روز داره میره، داره دنبال کی میره؟ دنبال خدا میره. چون برای اینکه دعای ما اینه که قائدش خداست، ناصرش خداست. دعایی که ما در حق آقا داریم اینه که بخوایم همین جمله را بحثش کنیم. خیلی باید وقت شریفتون رو بگیریم که آیا یک کسی بگه آقا امام زمان الان تو زمین نیست؟ که در دعا داریم حتی تسکنه و اردک توعا، آقا مگه تو زمین تشریف ندارن؟ تو آسمون هایم؟ مثل حضرت عیسی مسیح که قرآن می فرماد که او عروج کرد به آسمان، آسمان چهارم بعضی روایات داره که اگر این آسمان چهارم رو به روش هیئت معنا کنیم، کره آفتاب رو میگن آسمان چهارم، مدار کره آفتاب رو میگن آسمان چهارم. اینو بحثای علم هیئت داره. اگر نه مباحث دیگری پیش بیاریم که حق داریم پیش بیاریم. به هر حال حضرت عیسی مسیح به آسمون رفت، در زمین نیست. آقا هم الان در زمین تشریف ندارن که ما دعا میکنیم حتی تسکنه خدایا اینقدر راهنما و حافظش باش تا اینکه بیاری تو زمینش اسکان بدهی و یه مدت طولانی ایشون در این زمین بهره ببره، لذت ببره. این تمتیع باز چه تمتیعیه؟ آقا لذت ببری چه لذتیه؟ بیاد اینجا ویلا بسازه، لب دریا بره، بعد باد دریا بخوره، توی جنگل بره صفا کنه، اینجوریه؟ چی میخواییم این دعاها در حق آقا میکنیم؟ مثل اینکه قبل از اینکه ما این دعاها رو بکنیم باید بریم اول آقا شناسی کنیم ببینیم اصلا آقا کی هست. چون اگر ما آقا رو در حق یک سرمایداری بشناسیم که فعلا یک چند روزی آقا از دریا و از گشت زنی ها و از نمیدونم جنگل ها و از سرسبزی ها و اینها الان فعلا دور شده، یه گوشه‌ای توی گرفتاریه، توی غم و اندوهه، بعد خب تا کی آقا تو غم و اندوه باشه؟ خدایا بیارش اینو در زمین، اینجا ساکنش کن، بعدم اینجا براش یه زمینه فراهم کن. اگه ما آقامونو اینجوری آقا بشناسیم، یه آقایی که دلش میخواد اینجوری گشتنی کنه و فعلا نداره، خب اگه اینجوریست پس اون تمتیع او را باید یه جور معنا کنیم. اما ببینیم آقا کیست که دلش میخواهد بیاد در زمین و در زمین لذت ببره. لطف بفرمایید برگردید به قضیه حضرت آدم. حالا میبینید روایات و آیات همه با همدیگر مرتبط میشه. وقتی بین حضرت آدم و حوا و جناب شیطان درگیری ایجاد شد، لفظ جناب شیطان آوردم، نگران نباشید، ایشون هم جنابه. وقتی درگیری ایجاد شد، خدای متعال در قرآن فرمود قل نهبطوا منها جمیعا، لطف بفرمایید همتون از دم از اینجا تشیب ببرید پایید. اهبطوا، یال اهبطوا به صورت فعل امر هم است، معطل نکنید، اینجا جای دعوا نیست. اهبطوا منها جمیعا، همتون به تشیب ببرید پایید. چرا؟ برای اینکه ولکم، این لام لام ملکیته، برای اینکه ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی. این آیه، این جمله آیه خیلی باید شرح و بسط بشه. برای شما، این خطابم هم به حضرت آدمه، هم به حضرت حواست، هم به شیطانه. اصلا برای شما در زمین مستقرون، مستقر یعنی محل استقرار، محل استقرار شما زمینه و متاع الهین، متاع یعنی محل لذت بردن. اینجا متاع در حقیقت به یک تعبیری شد به معنای اسم مکانی باشه که زمین مستقر شماست، محل استقرار شماست. آدم اگر میخواد با شیطان کلنجار برید، جاتون تو زمینه. شیطان اگر میخوای با آدم دعوا داشته باشید، جاتون تو زمینه. مستقر و محل استقرارتون زمینه. زمین جای دعوا هست، ما جای دیگر تو عالم جای دعوا نداریم. ولذا الان تو کره آفتاب دعوا نیست، تو کره ماه دعوا نیست، مگر اینکه همین زمینی ها برن اونجا دعوا راه بندازن، وگرنه اونجا دعوا نیست. تو هیچ کره ای از کرات نظام هستی دعوا وجود نداره، دعوا نیست اصلا، اختلاف نیست، بکش بکش نیست، بگو بگو نیست. فرمود ولکم، برای شما این است که فل ارزه در زمین مستقره، اونجا یه جای استقراریه. بعد و متاع اون، اونجا در زمین برای شما متاست، یعنی شیطان هم اگر میخواد لذت ببره جاش اینه که بیاد تو زمین لذت ببره، جای دیگه براش جای لذت نیست. به شیطان بگیم بابا تو رو به خدا برو تو کره ما، هر غلطی میخوای بکنی اونجا برو بکن. بگیم اونجا برم چه کار کنم، اونجا لذتی نداره، همینجا باشم با شما کلنجار برم لذت میبرم، اونجا برم چه لذتی میبرم؟ ما همینجا رو دوست داریم. و لکم فی الارض مستقران، اینجا محل استقرارتونه. و متاعان یعنی ولکم، برای شما در زمین متاعیه. اگر این متاع را به عنوان یک وسیله بگیریم یا محل و اسم مکان بگیریم چه جور معنا کنیم؟ به هر حال در اینجا برای شما متاع هست، وسیله برای لذت بردن، البته همچون نیست الالعبد باشه با الا ها متاع اون الهین، تا یک هنگامی، تا یه وقتهایی. اینجا معلوم میشه که حالت دوامی نداره. ما هم در این دعا برای آقا عرض میکنیم بارالله، وقتی او رو تو زمینش جا دادی اونجا آقا شروع کنه به لذت بردن در زمین، منتها این لذت و بهرهی که میخواد توی زمین بگیره یه بهرهی باشه مدتش طولانی باشه. چون خودت در اون آیه به حضرت آدم خطاب کردی که لذت در زمین گذراست، همچنیش ابدی باشد، الهینه، تا یک مقطعی، تا یه زمانی. حالا منتها ما خواستمون برای آقامون اینه که او که میخواد لذت ببره لذتش الهینه، یعنی طویله، مدت طولانی باشه. معلوم میشود این لذتی که آقا میخواد ببره لذتی است که با شما میخواد ببره، نه با زمین، نه با آفتاب، نه با دریا، نه با جنگل، نه با سبزه، نه با شنا کردن، نه با استخر رفتن، نه با کوبارها رفتن، نه به این طرفی، این اونا نی. مثل این که آقا میخواد بیاد دنبال شما، او رو بیارن در زمین اسکانش بدهن و آقا هم در زمین یک مدت طولانی لذت ببرد، آقا میخواد بیاد با مردم به سر ببرد که این حشر با مردم و حشر مردم با او گویا برای آقا لذت بخشه. الان علی‌الظاهر ملاحظه میفرمایی که برای حضرت آدم زمین محل استقرار شد، البته تا یه مقطعی. حالا فرمودن 170 سال عمر فرمود بعضی ها نوشتن. اصلا این مقطع عمر در زمین بودن حساب دیگری دارد برادر، قدر این رو بشناس. مشمر سرسری، این که میگن قدر عمر رو بدونید، برای اینکه این مقطعی که انسان میاد تو زمین، از مادر متولد میشه میاد در روی سطح زمین، این زمین رو هم سالهای قبل به عرض مبارکتون رسوندیم، این زمین، زمین در اصطلاح قرآنی است، نه کره زمین. کره زمین اصطلاح علم هیئته، عنایت داشته باشید، کره زمین مال علم هیئته. کره زمین همینی که ما الان روش وایستادیم، این کره‌ای که حالا محیطش چقدره و پره پره که از این ور اگر بخوایم بکنیم در بریم، بریم اون ورش در بریم، مثل یه توپ رو سوراخ میکنیم، مجموع این توپ توپر، این کره را میگویند زمین. اگر ما این حتی تسکنهو ارضک توعا، اگه این ارض را کره زمین بگیریم، یعنی پس امام زمان اصلا تو کره زمین فرض الان نیست، یه کره دیگریه، توی هواست، توی فضاست. بعد خدا بیاره اینو توی کره زمین یه جایی از این نقطه های کره زمین جاش بده، حالا یا توی درون دریا باشه یا تو درون جنگل ها باشه، کجا باشه، یا توی این سطح خشکی کجا. اما اگر اومدیم گفتیم ارض یعنی سطح خشکی زمین، سطح آبی را ارض نمیگویند، ولذا در اصطلاح قرآن دریاها ارض اطلاق نمیشه، به دریاها ارض گفته نمیشه. اونجایی که آب یه جایی رو پوشونده شده است اون ارض نیست، اون سطحی که آب نداره خشکه، این سطح خشکی را سطح را میگوین ارض. ولذا انسان اگر بخواد زمین رو بکنه بره تو دل کره زمین 500 متر 1000 متر 10000 متر بره اون پایین زندگی کنه، این نخیر، این را اصطلاح قرآنی عرض نمیگوین. عرض سطح هست نه کره، فرق است بین کره و سطح. اینو جزء مسائل ریاضیات در علم هیئت. این سطح لایه رویی کره زمین که خشکیه، اونم این خشکی هایی که حالا مجموع خشکی، چه آبادی چه غیر آبادی، بعضی جاها خشکی هست شورزاره، اونجا هم خود نوعا کمتر انسان ها میرن زندگی میکنن، به هر حال اونجایی که خشکی هست اون سطح خشکی رو تعبیر میکنن به عرض. خب از اون ورم اگر آقا بخواد بیاد در سطح خشکی هم استقرار پیدا بکند و در اینجا استفاده ببرد، قطعا اون نقطه هایی از سطح خشکی می شود اونجا استفاده برد که جنبه آبادی داشته باشه، وگرنه اگر آبادی نباشد که جا برای استمتاع نیست. حالا می بینید یواش یواش بحثای علمی سر در می کنه. یعنی یک جمله یک حدیثی رو بخوای بگیری دنبالش کنی زیر رو بشه، ناگهان میبینی حالا میری توی دریاهایی از علوم میفتی، سوالات میفتی، یعنی چی؟ پس این زمین اگر کره زمین باشه، پس آقا الان کره زمین نیست، اسکان نداره، سکونت نداره، یا بگیم نه سکونت نداره ولی گهگاه یه رفت آمدی تشریف میاره میبره، اینجوریه. اما اگر گفتیم منظور از این زمین سطح خشکی زمین است، خب معناش این است که اگر آقا تو دریاهات به سر ببرد میشه که دیگه اونجا زمین نیست. چی کار کنیم؟ الان با این لفظ چه کنیم؟ یک عرضی اینجا آمد، توی کلمه عرض مونده ایم، با چجور معناش کنیم؟ کره هست یا سطح؟ بعد قرآن میگه والارضه و ما دهاها، روایات میان دهول ارض رو باز میکنن میگن دهول ارض از مکه شروع شد. حالا بفرمایید ببینید روایات چه خبره. مجموعه اکثر این روایات جمع‌آوری شده تو این رساله اسرار الحجی که آوردیم، در این رساله جمع شده. ملاحظه بفرمایید، روایات از مجمع البیان، از تفسیر ابوالفتوح رازی، از بهار الانوار، از امام صادق علیه السلام، که چه سری باید تمام مسلمون ها سال که شد در یک وعده خاصی تشریف ببرن مکه مکرمه، اونجا طوافی را برنامه ای را اجرا بفرماین، اسمشون حاجی بشه برگردن. خب آقا میریم امام رضا، زمینی که امام رضا اونجا دفنه که کمتر از مکه ارزش نداره، میریم کربلا کمتر از مکه که ارزش نداره، امام حسین اونجا دفنه. نه خیر آقا، اینجاها حاجی نمیشه. درسته حاجی حسینی میشی، حسنی میشی، رضوی میشی، اما اون حاجی که شرع مقدس امر فرمود نمیشی، باید تشریف ببری اونجا. این دهول ارض چه خبرهاست، چه غوغاست. اونم ونگهی حضرت بقیت الله هم که میخواهد بیاید در زمین ظاهر بشود و اسکان بیابد، میآید به پرده خانه خدا و به نقطه حتیم که بین در خانه خدا و بین مقام ابراهیم است. این نقطه رو میگن حتیم، شریفترین نقطه مکه بعضی ها نوشتن حطیم است، یعنی بین مقام ابراهیم تا در خانه خدا حدود 13 متره، 13.5 متر. این مقدار رو میگن حطیم، به در خانه خدا هم نزدیکتره که آقا جان میاد اینجا تشریف میاره، اینجا میشینن به حجر الاسود تکیه میدهن، انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، یعنی میاد تو نقطه 10 بلعرض، حتی تسکنهو ارضک توعا، که انهو از همین نقطه که سطح خشکی زمین شروع شد و در نهایت هم سطح خشکی زمین به همون نقطه پایان میابد، آقا میاد تو نقطه 10 بلعرض اسکان میگیرد، انا بقیت الله، خطاب میکند من بقیت الله هم. بعد آیه قرآن داره و بقیت الله خیر لکم، کبرای کلی را آیه قرآن میدهد، صغرای قیاس را آقا میفرماید. آقا وقتی آمد در نقطه حتیم و در خانه خدا و پیش خانه خدا، تو درونم نه، همین بیرون، به حجر الاسود تکیه میزند، صغرای قیاس را روشن میکند، چون قرآن فرمود بقیت الله خیرون لکن. سوال بقیت الله چیه، کیه که خیر برای شماست؟ خیره، ولذا یکی از اسامی حضرت بقیت الله خیره، اسمش رو میگن خیر الله، آقا جان خیر اللهه. چرا؟ چون بقیت اللهه، بقیت الله خیرون لکم، ای آیه قرآنه. سوال این بقیت الله کیه که باقی مونده خداست؟ دیگه ایشون باعث شده خدا باقی موند، اگر او نبود خدا باقی نبود. ای الله، ولذا یکی از اسامی او اسم شریف باقی است، او باقی است. باقی کیه؟ باقی خداست، بقیه خداست. اگر این آقا نبود خدایی باقی نبود. لا اله الا الله، با چه کار معنا کنیم؟ این الفاظ الفاظ سنگینیه، نمیخوام برم به دنبال متول علم بلاغت هی بیام تقدیر بگیرم، حال تقدیرگیری ندارم. خدا باقیه یعنی فیض خدا باقیه، یعنی رحمت خدا باقیه. اگر امام زمان نباشه فیض خدا منقطع میشه، قبول، اونا روایات هم داره، نمیگم نه، اینم یک جور معنا کردن روایت آیه است. چون معمولا علم بلاغت میاد هر کجا که فکر بشر از فهم ظاهر کلمات یک کمی عاجز ماند، علم بلاغت میاد یک راهی براش درست بکنه، بگه آه اینجوریه، آه پس فهمیدم. آقا علم بلاغت برای این است که ما بالا نرفته ایم، وگرنه اگر کسی بالا برود در فهم اسرار آیات و روایات خیلی به علم بلاغت متعارف متول تفتازانی نیازمند نیست. بقیت الله خیر لکم. سوال آقا این لغت باز کن، بقیه، بقیه یعنی که یعنی باقی مونده دیگه، باقی مونده خدا برای شما خیره. یعنی آقا پیغمبر بقیت الله، امیر المؤمنین بقیت الله، امام حسن مجتبی بقیت الله، حضرت بقیت الله، امام زمان هم بقیت الله. الان خدا بقیهش ایشونه، بقیه هر شیعی از جنس همون شیعه. ما نمیتونیم یک من گندم بریزیم روی زمین جمعش کنیم بعد بگیم آقا یه کمی از این گندم مونده، چیه؟ این 4 دونه ریگه. آخه این ریگ که گندم نیست که بقیه گندم باشه که، بله یه 4 دونه از همون گندمی که ریختیم، این اگر اونجا باقی باشه میگیم آقا این بقیه اون شماست. 1 کیلو بار میگیرید پنج تا ده تا دونه سیب میشه، نه تاشو گذاشته، یک دونه تو داخل ترازو مونده، میگه آقا بقیه شماست، بگیر. بقیه هر چیزی از جنس همون چیز است. اگر یک چیزی بقیه خداست، بقیه خدا باید از جنس خدا باشه، نمیشه که از جنس غیر خدایی باشه. که اینی که حالا وقتی میاد تو کلمات روایات آدم وحشتش میگیره. به تعبیر استادمون فرمود که اوائل فکر میکردیم بعضی از آیات مثل الف لام میم، الف لام میم را، قاف، یاسین، طه، اینها رمزه. بعد وقتی رفتیم تو درون قرآن دیدیم کلش رمزه. کجا رمز نیست؟ الان وقتی شما قرآن رو باز میفرمایید، مترجمین وقتی میرسن به الف لام میم میگن این یکی از رموز الهی است، از اسرار قرآن است. بعد از اون بعد ذالک الکتاب، اون کتاب، حالا اینجا شروع میکنن به ترجمه کردن. ایشون فرمود اوائل فکر میکردیم فقط حروف مقطعه قرآن رمزه، بعد وقتی رفتیم تو دیدیم آقا نه خیر، اصلا از هر حرفی رمزه. بعد وقتی رفتیم جلوتر دیدیم آقا اصلا کل حروف رمز است، ولو اینکه یک حرفی نوشته، مثلا شیطان، نه این افتاده است روشو پا نذار. شیطون که شیطون، باید روش پا گذاشت. میگه آقا این شیطانم از شین و یه و تین و الف و نونه. درسته اون شیطان عینی خارجی، اونو هرچی لگد مالش بکنی ارزششو داره، اما این حرف شین، این حرف تین، این حرف یه، این حرف الف و این حرف نون رو لگد نکن، چون حروف رمزن. لطف فرمایید به معانی الاخبار و توحید صدوق مراجعه کنید. اونجا روایاتی نقل شد کل حرف‌های 28 گانه الف ب ت س هرچی، اینا همه دلالت بر اسماء الله. الف یعنی الله، یعنی احد، یعنی واحد. با یعنی چی؟ تا یعنی چی؟ شین یعنی چی؟ تن یعنی چی؟ آقا عالم برای خودش حسابی دارد، کتابی دارد. ولذا وقتی وارد قرآن میشوی، قرآنش آقای عزیز، حق ندارم بدون وضو کلمه الله رو مس کنم، حرامه. چه اینکه بدون وضو کلمه شیطان رو هم حق ندارم مسش کنم، کلمه کافر را هم حق ندارم مسش کنم، کلمه نجس رو هم حق ندارم مس کنم. شما میتونید بدون وضو کلمه انما المشرکون نجسون، این قرآن آیهشه دیگه، میشه بدون وضو این کلمه نجس رو دست زد؟ نه حرامه. کلمه الله چی؟ بگیم آقا نجس رو که میشه دست زد که، چرا نمیشه؟ الله رو بی وضو نمیشه؟ نه آقا نمیشه، نمیشه. عالم حساب داره. ولذا بدون طهارت جم نمیتونی بخوری. اینه که یکی از لازمه سیر و سلوک سالک اینه که دائم الوضو باشد، چون دم به دم داری تمام کلمات نظام هستی رو مس میکنی، دست تو، زبان تو، گوشت تو، استخوان تو، چشم تو، دیدن تو، رفتن تو، شنیدن تو، همه مس کردنه. و نظام هستی رو بدون طهارت مس نکن. لا یمسوه الا المطهرون. ولذا کسی که سالک است برای یک آن بی وضو مس نمیکنه. سبحان الله. بفرمایید در احکام شرعیه ما اونجا چه فرمودن؟ اگر کسی یک بار مجامعت و هم بستر شد، خواست بار دوم مجامعت کند، وضو بگیرد و مجامعت کند. لا یمسه الا المطهرون. مگه نظام گتره است؟ عالم حقیقت به هم تافته است، یک پیکر نورانی به هم وابسته است. این در شرع مقدس وقتی میاییم یه سری چیزها رو نسبت به انسان اینها رو مقایسه میکنیم، میگیم این یکی نجسه، خون نجسه، میته نجسه، مردار نجسه، کافر نجسه، این یک نجس نجسه، تا تشریعی است نه تکوینی. ما اصلا در نظام هستی و در تکوین نجس تکوینی نداریم. چیزی تکوینا نجس نیست، چون اون که آفریده هست پاک است، یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار است. این که نجس نمی آفریند. این که بس میگیم در رساله های عملی این نجس اون نجس اون نجس، این یک بحث تشریعی است نه تکوینی. تکوین که ما نجس نداریم. ولی زمان میفرماد اگر یک بار مجامعت کرد خواست بار دوم مجامعت کند، برود وضو بگیرد. لا یمسه الا المطهرون. اینا دیگه عقل، عقل وقتی میاد در وادی فهم حقایق قرآن ناگهان متوقف میشه. سبحان الله، میفهمد همه اسراره. اینی که جناب شیخ الرئیس میگوید اون چه انبیا برای هدایت بشر گفتن، معقولات رو در محسوسات تعبیه کردن. وقتی حرفای انبیا رو به دست عاقل بدی، عاقل میگه آقا کلش رمزه. وقتی به دست غافل از معقولات بدی، همین ظاهرش رو نگاه میکنه، تو ظاهر وای میسته. غافلین متوقفینن، اما عاقلان عابران، دائما در حال عبرت و عبورن. هی میرون. چه خبر باشه؟ یعنی چی؟ یعنی من کلمه کافر را به عنوان این که قرآن است نباید دستش بزنم؟ غیر قرآن چرا؟ اینجا نوشته کافر، میشه دستش زد بی وضو. اما اگر یه جای آیه قرآن استناد شد در یک کتابی، در یک خاکی، در هر کجا روی خاک نوشته شده با انگشت، انما المشرکون نجسان، یه کسی میخواد با انگشت این آیه رو روی خاک بنویسه، بدون وضو بنویسد، حرام است. اگر نوشته کسی همین خاک را مس کند، حرام است. اینجاست که عاقل میگه آقا یه خبرهایی است، من خبر ندارم، باید برم دنبالش ببینم چه خبریه. یعنی چی؟ چرا اینجوری حرف زدن؟ یه حسابی دار. عاقل وای نمیسته، اما اون کسی که غافل است همین اندازه وای میسته. اون وقت دیگه اشکالات میکنه. آقای عزیزی که دانشجو هست و اینجور اشکالات میکنه، در محسوسات ایستاده ای اهل اشکالی، عاقل باش. از محسوسات، گفته های رمزی انبیا سفر کن به معقولاتش، ببین از معقول چی گیرت میاد، وای نیست. ببین چه خبر هاست. خدایا که ندارم خبری، کو مرا خضر رهی تا که نمایم سفری. میریم در سفینة البحار مرحوم محدث شیخ عباس قمی نازنین پاک از بحار الانوار روایتی نقل کرد، در زیر ماده ها و میم و دال حمده هم، روایت از جناب گویا رسول الله است که می‌فرماید هیچ سوره‌ای از سوره‌های قرآن مثل سوره حمد شفا نیست. چرا؟ برای اینکه در سوره حمد حرف فا نداریم، زیرا که فا برای آفت است. هیچ سوره‌ای پیدا نمی‌کنید جز اینکه در اون سوره حرف فا است. حرف فا وجود داره. هر سوره ای رو نگاه کنید، بالاخره در اون سوره حرف فا. انا اعتینا کل کوثر فصله، فا اینجا آمده. فقط در سوره حمد فا نیامد. اینا دارید آقا؟ بعد آقا می فرماد سوره حمد چون برای دارو و درمان و شفاست، توش فا نیامده، چون فا برای آفته، آفت برای درمان و شفا نیست. سبحان الله، یا الله، عقل دیگه از عقل از سر میپره آقا، میپره. خب ما که بهترین اسمی الان در اسامی ذوات مقدسه معصومین در عالم داریم فاطمه است، که فاطمه شفاست توی اسم او که فایگه. دیگه میبینی عقل از سر میپره. دیگه اینجوری نیست. این سوالات رو هر کی میتونه بکنه. زود وقتی به این مطالب روایات رسیدید در جا باب سوال باز نکنید، یعنی تا رسید سوال پس حرف فاطمه فا داره اونجا هم آفته. میدونم این را راحت میشه هر کی بپرسه، سوالی که این رو به هر کسی بدی، به هر کودکی بدی در جا سوال میکنه، این سوال رو شما پیش نیار. از همون اول به این گونه روایات وقتی برخورد کردید بهت و حیرت شما رو فرا بگیره. فقط در درون جانتون اینطوری به خودتون القا کنید یا الله چه خبر است، نمیدونم. حرف از نمیدانم بگو، حرف از سوال نگو، چون سوال کردنش راحت، همم بلدن سوال کنن، ضرورت نداره اصلا وقت رو برای سوال بگیری. وقت رو تو سوال تو این گونه موردها نگیر، وگرنه ذهنت رو به سوال درگیر کنی در سوال میمونی، به مسئول نمیرسی. اولین کاری که میکنی برو در حیرت بیفت، لا اله الا الله، دیگه عقل قد نمید. حدیثه بفرمایید این سفینه البحار، و رضا میگن سوره هم شفاست، اینی که الان بین ما هم مرسوم شده، برای فلون مریض یک حمد مثلا قرائت کنید انشاءالله شفا مثلا بگیره، درست؟ این هم مرسوم از روایته، اما اون دلیلی که روایت آورده فهم او دشواره. یا الله چه کنیم؟ چه کنیم؟ چی بگیم؟ چه قوغاست؟ چه خبرهاست؟ چه اسراریه؟ چه لطایفیه؟ انما المشرکون نجس، مشرکون میخوام بنویسم، نجسون میخوام بنویسم، با سر انگشتم میخوام بنویسم، یه وقتی بیوضویم با قلم مع الواسطه میخوام بنویسم، اشکال نداره، اما با سر انگشت میخواهم بنویسم، بیوضو حق ندارم، بیوضو حق ندارم. خدایا چه خبره؟ خب سوال، بله سوال میشه راحت، یعنی با خودکار بنویسه اشکال نداره، بیوضو نه، اما بی خودکار بخواد با انگشت بنویسه بی وضو، بله. سوال راحت که یعنی چی؟ نه آقا سوال نکن، ببین چه خبرهاست. خدایا که ندارم خبری. اینو نگاه فرمودید آقا، زمین، آسمان، آفتاب، ستاره ها، ماه، شبان روز، تمام همه همه خدا میفرماد لآیاتن، همه آیاتن، همه آیتن، همه آیات. وقتی میای غرق شو در این آیات، غرق شو، این فهمیدم یه چیز دیگر بفهمم، یه چیز دیگر، به دنبال فهم باش نه به دنبال سوال. کسی که میخواهد محصل باشد دنبال خیلی سوال نیست، دنبال فهمه. سوال رو نمیخواد لفظن کنی، خود درون جان تو هی طلب میکند، اجازه بده سوال به طلب در ذات برگردد نه به لفظ در مقام زبان. الان که اومدیم موندیم، حتی تسکنهو اردک تو آ و تمتعهو فیها طویلا. حالا میریم این بحثا رو ادامه بدیم، ببینیم این دعایی که ما در حق آقا کردیم الان از این دعا چی میخواییم، بعد ببینیم، حالا ببینیم آقا در حق ماها چه دعاهایی میفرماید، ما از آقا التماس دعا داریم، آقا آیا شبان روز ما رو دعا میکنه یا درست رهامون کرده و به طور کلی دست از ما برداشت و رفت و رفت هیچی؟ خب آقا جان شما ظاهر نیستی علی ظاهر، خب حالا شما که ظاهرید ما غایبیم. خیلی احتراماً به ما فرمودی که نه شما نگید شما غایبید، بگید من غایبم، چشم دو غایب، یعنی به طور کلی دستمون برداشتی ولمون کردی، یه دعایی، یه چیزی، یه خیرخواهی، یه چیزی در حق ما نداری. ما منتظریم این لفظ انتظار یعنی چه، ببینیم چه درس هایی به لطف خدا میگیریم که الان به تعبیر طبیعی ما کاربردی باشه و الان به دردمون بخوره. الان 1277 ساله که آقا که تشریف نیاورد، ظاهر که نشد، همه هم همین جور آمدن و آخواخ کردن که رفتن، ما هم آخواخ کنیم بریم، معلوم هم نیست که آقا کی تشریف میاره. چیست این اسرار؟ چیست این رمزها؟ چرا لفظ انتظار آوردن؟ این کد رو چرا انداختن؟ چرا لفظ قیام رو آوردن در بین ما، این رو پخش کردن، قیام، قائم، انتظار، فرج، از این الفاظ چی میخوان؟ تا کی ما انتظار را انتظار زمانی بگیریم؟ چون عادت کردیم که انتظار رو زمان بگیریم. فلانی منتظره، یعنی ساعت فلان تا فلان. ببینیم چیست این الفاظ، این کلمات. دعای آقا در حق ما چیه؟ یا بقیت الله، یا حضرت بقیت الله، ما از تو انتظار داریم که دست ما رو بگیری. کی؟ همین الان. ما دعایی که در حق تو به ما تعلیم فرمودن گفتیم بارلاها باش برای ولی خودت. کی؟ از همین الان. همین الان دعایی که ما در حق آقا به تعلیم اهل بیت داریم میکنیم، از همین لحظه و در تمام لحظه ها داریم میکنیم. اون وقت از اون ور میشه که چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی. اگه یک طرف باشه که درد سره که ما برای آقا دعا کنیم از همین لحظه، فی هذه الساعه، همی حالا. میگه آقا صبر کنم بذار فلون شب بیاد خوب بشم. آقا همی الان. چرا بعد بیاد یعنی چرا منتظر آینده ای؟ هر لحظه بلا زهر عالم سیل، همینجور سیل. ظرف ما هم که پر نمیشه، هر چی آب بگیری جا که داری. آقا خب بگیر، همین الان بگیر، همین لحظه، همین آن. چرا آن بعدی؟ چرا ساعت بعدی؟ فردا خوب میشم چیه؟ ولذا فرمود جهنم بدترین عذابی که مردم میکشن عذاب تسویفه. تمام جهنمی ها همه از باب تسویف ناراحت هم میگن ای وای 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 امروز. خب فردا انشاءالله بعدم فرداش. خب حالا پس فردا وقت داریم، حالا امشب فردا شب همین کار رو، این لحظه به ساعت بعد، به روز بعد، به شب بعد، به هفته بعد، به ماه بعد، و ناگهان چشم برآورد دید که مرگ رسیده داره میره. حالا وقتی میره میگن تمام اهل جهنم از اون تسویف هی بعدن از او دارن میسوزن. خود جهنم اینقدر سوزناک نیست که خاطره تسویف سوزناک. مبادا یه وقتی این قضیه انتظار ما رو هی بعدن. آقا فی هذه ساعت و فی کل ساعت. همینجوری که برای آقا دعا میکنی یعنی آقا جنابالی هم فی هذه ساعت هم تو برو، آقا قائدش خداست، تو هم قائدت آقاست، آقا هم دم به دم داره میره، تو هم دنبال آقا همینجور برو وای نایستا، نگو بیا برو. عادت نکنید که آقا بیا به خودمون بگیم بریم. عادت نکنیم که بگیم بیا، بگو بریم. این بیا یک احضار کردن است، اما برو ادب است، به محضر تشرف حاصل کردن است. بریم آقا جان، بریم. کجا بریم؟ دنبال آقا برو، آقا داره میره. مگه دعا نکردی که خدا برای آقا قائد باش؟ یعنی تو جلو دار باش، تو جلو برو، آقا دنبال روی تو. پس تو هم دنبال آقا برو دیگه، همینجور برو، روز به روز برو، هر آن با آن خوبتر باش، بهتر باش، زیباتر باش، جمیتر باش، آقایی تر باش. ببینیم چی میخوایم از ای ادعیه. یا بقیت الله، من همین ابیات رو براتون به عنوان مصیبت میخوانم. سبا گون امیر کاروان را بله این درخواست رو میتونیم از آقا جون داشته باشیم، چون آقای ماست، رهبر ماست، قائد ماست، پیشروی ماست. اگر کسی جلو را افتاده خیلی تون تون بره، اینقدر میشه از او استدعا کرد که آقا جان یه کمی یواشتر برو. ببینی لحن جمله را.
سباگو اون امیر کاروان را ای مراعاتی کند این نایاتوان را خوشا به حال شهدا که دارن می روان رفتن با آقا هم سفر شده خوبان عالم دارن می روان اولیاء الله دارن می روان اهل تقوا دارن می روان هر شب و روز با آقا قدم می گیرن خدا جلوست بقیت الله پشت زره یه نماز جماعتی تشکیل شده مأمومین دور آقا بقیت الله رو گرفتن دارن می روان اما ما مونده ای خیلی سباگون امیر کاروان را ای مراعاتی کند این ناتوان را ما که نمیگم آقا تو وایستی عالم توقف نداره انسان متحرک است اونی که آدم است دائما در حرکت است یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی نمیگیم آقا جون وایستی توقف کنی اما میگیم آقا یه مقداری یواش در دست ما رو بگیری ما هم مونده ای آی ره دور است دوباری که است تو تاری آی به دوشم می کشم بار گران را آقا جون این را هم باری که صراط مستقیمه از مبارک در و از جمشیر دیز داره هم تاریک رهزن ها زیاده نفس از درون نمیگذاره هوای نفسانی نمیگذاره از اون برم دوره یه راه کوتاهی نیست اونی که علی بود هر شب ناله میزد یقول آه من غلت زاد و طول یا بقیت الله بدتر از این این که به دوشم می کشم بار گران را یه بار زنگینی هم روی دوش داریم نمیدونیم عملش اللهم صل على محمد و آل محمد اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد همه گذشتگان غریق رحمت فرما همه مرزا و شفا عطا بفرما ما رو از منتظران واقعی بقیت الله قرار بده وجود مقدسش از ما راضی بفرما کشور ما رهبر ما عزت و آبروی ما رو حفظ بفرما شر دشمنان به خودشون بازگردان به نبی و آله و عجل الله و مفی فرجان.